درود به همه شما دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی هست و در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 23 بهمن 1403 برابر با 11 فوریه میلادی هستش و من خدمتگزار شما هستم در روزهای سه‌شنبه در گروه کلیولند جهت مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. خدا رو به جمعمون دعوت میکنیم، ازش درخواست میکنیم خودش گردانندگی این جلسه رو به عهده بگیره. از خدا درخواست میکنیم به اون کمک بکنه تا ما رو از بند و گرفتاری همه من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه، تا در چه افکارمون بره چیزهای جدیدی باز بشه. ازش درخواست میکنیم که به اون کمک بکنه تا با بکارگیری اصول نهفته در این 12 سنت 12 مفهوم تبدیل به انسان‌های بهتری بشیم، خدمتگزاری بهتری برای اجتماع و محل کار و در نهایت انجمنمون بشیم. و ازش درخواست میکنیم ما رو جز اون خوشبختای قرار بده که پیام عشق و محبت این انجمن رو به گوش کم درآمدان در حال عذاب برسه. برای کم درآمدان در حال عذاب دعا میکنیم، چه در این گروه چه خارج از این گروه، چه فارسی زبان و چه غیر فارسی زبان، به هر رنگ و نژاد و مذهبی که هستن. با خوندن دعای آرامش جلسه رو شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچه را که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که میتوانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، عرض ادب و احترام دارم، صبح بخیر از اونم خدمت همه شما دوستان. در جلسه قبل ما مروری داشتیم بر 12 سنت طبق فرم بلندی که در انتهای کتاب بزرگ اومده بود، و در این جلسه قصد داریم یه مروری داشته باشیم بر 12 مفهوم خدماتی و یه دوره‌ای بکنیم که چه گذشت در این 12 مفهوم. از مفهوم یک شروع می‌کنیم که تو صفحه فکر می‌کنم 198 کتاب بزرگ، آخرین صفحات کتاب بزرگ، مفاهیم اومده. البته مفاهیم AA هستش، ولی تفاوتی با مفاهیم UA نداره، فقط تایتل و عنوان چند تا از مفاهیم یه مقداری کوچولو تغییر کرده که ادبیاتش متفاوت شده. من از روی اون سندی که پیشنویس راهنمای کارکرد مفاهیم هستش، این عناوین رو میخونم و یه توضیحاتی میدیم و میریم جلو و ببینیم چی پیش میاد. مفهوم یک میگه مسئولیت و اختیار نهایی خدمات جهانی کم درآمدان گمنام همیشه با وجدان جمعی کل انجمن است، همانطور که در تمام گروه های یو ای بیان میشود. این عنوان مفهوم یک است. مفهوم یک رو اگر بخوایم درک بکنیم، نیازمند این هستش که ما متوجه ساختار انجمن باشیم، یعنی مثلث معکوس انجمنهای 12 قدمی رو درک بکنیم. وقتی که ما وارد انجمن میشیم، به ذاته فکر میکنیم که خب مثلا یه گروه اینجا زیر نظر یک سازمانی، یک ساختاری هستش و همونطوری که مثلا ما بچه بودیم مدرسه می رفتیم یه بخشنامه، یه ابلاغیه مثلا از آموزش پرورش می اومد و مدرسه ما ملزم به اجرای اون بود، ما یا مثلا احتمالا در یک اداره کار می کنیم، توی بخشی کار می کنیم و مثلا این اداره در شهر یزد و یه دفعه یک دستورالعملی می اومد از تهران، خب می فهمیدیم که ما زیر مجموعه اون تهران هستیم و مثلا اون تهران هم دفترش باز زیر مجموعه اون سازمان کل هستش. بنابراین حدس می زدیم که اینجا هم همین طوریه، یعنی وقتی با یک گروهی باشیم که به یک هیئت نمایندگان متصل هستیم از لحاظ خدماتی، ما باید از اونها کسب تکلیف و کسب اجازه بکنیم و سیاست‌های کلی گروه ما رو اونها تعیین می‌کنن، در صورتی که این در انجمن‌های 12 قدمی کاملا معکوسه، برعکس مثل پادگان نیست که ساختارش از سرهنگ به سمت سرباز باشه، اینجا برعکسه و گروه ها هستن که در رأس این قدرت هستن. اگر بخوایم به صورت خلاصه مثلث معکوس خدمات جهانی یو ای رو توضیح بدیم، گروه ها در رأس هستن، طبقه اول این مثلث اون بالا، تصور کنید یک مثلثی که کفش به سمت بالاست، نوک تیزش به سمت پایین. گروه ها در رأس اون بالا هستن، کف. طبقه دوم هیئت نمایندگان خدمات جهانی هستن که یک شنبه دوم ماه میلادی هر ماه دور هم جمع میشن و گزارش دریافت میکنن از کمیته هایی که در زیر این ساختار داره خدمت میکنه. در طبقه سوم کنفرانس خدمات جهانی هست که سالانه یا نهایتاً یک سال در میون برگزار میشه و در طبقه چهارم هیئت معتمدین یا هیئت مدیره هستن. این ساختار یو ای هست. اما ساختار AA یه مقداری چون بزرگتر هست انجمنش، این شکلیه که گروه ها متصل میشن به یک طبقه پایین ترشون، یعنی طبقه دومشون، یه چیزی هست به نام هیئت نمایندگان در واقع محلیشون و بعد از اون دیستریکت ایریا ها هستن یا مناطق و بعد از اون ساختارهای کشوری یا شوراهای منطقه‌ای هستن. مثلا هر کشور برای خودش یک شورا داره، ایران برای خودش شورا داره، روسیه برای خودش شورا داره، انگلیس برای خودش شورا داره و طبقه بعدیشون کنفرانس هستن که حالا تو AA 4 سال یک بار برگزار میشه و در نهایت زیر کنفرانس دو تیکه میشه، یه بخشش هیئت معتمدینه، یک بخشش هیئت مدیره هستش. یعنی اینها جدا هستن، هیئت مدیرهشون با هیئت معتمدینشون جدا هستن و دو تا کابینه جداگانه هستن و یک مجموعه هم به نام گریپ واین که مؤسسه خدمات چاپشون هستش، باز دوباره زیر نظر همین هیئت مدیره داره کار میکنه. این به طور خلاصه تعریف مثلث معکوس هست. بنابراین طبق این مثلث معکوس گروه ها در رأس هستن و این وجدان گروه هستش که انتخاب میکنه نماینده ای رو و نماینده ها دور هم جمع میشن و وجدان این نماینده ها، نظر و رأی این نماینده ها در نهایت توی ساختار خدماتی میاد پایین ترین نقطه، متجلی میشه در کنفرانس که حالا توی یو ای مثلا سالی یه بار برگزار میشه. در نتیجه هر تصمیمی که گرفته میشه در کنفرانس به نوعی تصمیم گروه ها هستش و برای اینکه گروه ها این قدرت خودشون رو حفظ بکنند از طریق پول این کار رو انجام میدن. یعنی گروه ها با پرداخت کردن پول به ساختار خدماتی زیر دستشون قدرت بهشون میدن، تفویض اختیار میکنن، بهشون میگن برید برای ما فلان کار رو انجام بدید، فلان خدمت انجام بدید و اگر احیانا این بدنه خدمتی حکومتی عمل بکنه گروه پولش رو دریغ میکنه، پول بهش نمیده. چه اتفاق میفته؟ اون ساختار ضعیف میشه، بی پول میشه و بدون پول هم دیگه نمیتونه حکومت بکنه. بنابراین نماینده ها و رابطین باید انسان های هوشمند باشن و وظیفه ذاتیشون رو به خوبی انجام بدن. وظیفه ذاتی نماینده ها یا رابطین این هستش که آنچه که میبینند، آنچه که میشنوند و آنچه که احساس میکنند را از ساختار خدماتی به گروه گزارش بدهند و چنانچه احساس میکنند ساختار خدماتی داره حکومتی عمل میکنه، وظیفه ذاتیش اینه که به گروهش پیشنهاد بده که اون دونیشن و اعاناتش رو قطع بکنه. اگر من بخوام یک تجربه این شکلی بدم، در سال 2021 یک چنین اتفاقی افتاد در پایین ترین بخش همین مثلث که یک هیئت معتمدینی انتخاب شده بود که یکیشون فوت کرد، یکیشون استعفا داد، 4 نفر بودن به دلیل که خیلی بدن کوچولو بود، یعنی حتی انقدر تعداد خدمتگزارها کم بود که این بدنه 12 نفره هیئت معتمدین هم کامل نشده بود. در اون زمان 6 نفر معتمد کلاس A یعنی کم درآمد و 6 نفر معتمد کلاس B یعنی غیر کم درآمد در ساختار تعریف شده بود که متاسفانه حتی به اندازه 6 نفر هم خدمتگزار وجود نداشت، 4 نفر بودن. از این 4 نفر یکیشون فوت میکنه، یکیشون استعفا میده و 2 نفر میمونن و این 2 نفر جلساتی رو تشکیل میدن که به حد نصاب چون نمیرسید از لحاظ قانونی رسمیت نداشت و تصمیماتی رو میگیرن که بعضی از این تصمیمات هماهنگی لازم با هیئت نمایندگان نشده بود و هیئت نمایندگان که همین نماینده های گروه ها باشن سوالاتی رو پرسیدن از این دوستان و این دوستان پاسخ قانع کننده ای رو ندادن و در نهایت منجر به یک شکاف و یک اختلاف شد. وقتی این اختلاف به وجود اومد، دوستان کار رو به تعطیلی کنفرانس میخواستن بکشونن، یعنی لجاجت کردن که کنفرانس رو تعطیل کنن و بگن خب پولتون دست ماست، ما به شما پول نمیدیم کنفرانس برگزار کنید، در حالی که اونا خدمتگزاران گروه ها هستن. گروه ها هم تصمیم گرفتن اعاناتشون رو قطع کنن، دیگه صندوق هیئت معتمدین رو پولی توش واریز نشد، یعنی نماینده ها رفتن به گروه هاشون گفتن دیگه پول اونجا نریزید. در عوض یک صندوق جداگانه ای درست شد که در ابتدا منجر به اعتراض قانونی این دو دوست شد، خیلی سریع کنفرانس تشکیل شد، تصمیم گرفته شد یک مؤسسه حقوقی جداگانه به ثبت برسه که از لحاظ حقوقی و قانونی مشکلی ایجاد نشه و حساب جداگانه‌ای که معاف از مالیات هم هست ایجاد شد. گروه ها پولا رو جمع کردن توی اون حساب، کنفرانسشون رو برگزار کردن و در نهایت رفته به رفته پول این دو دوست ته کشید. وقتی پولشون ته کشید، در نهایت کار رو به استعفا کشوند و این دوستان استعفا کردن. پس وقتی خدمتگزاران اون ساختار خدمات پاسخگو نباشه، به همون سادگی که این قدرت بهشون تفویض شده، قدرت ازشون گرفته میشه و این اتفاق با پرداخت یا عدم پرداخت پول میفته. حالا مقداری از این تعریف رو میخونیم، بعد دیگه داستانها رو نمیخونیم چون واقعا فرصت نمیشه. مسئولیت و اختیار نهایی خدمات جهانی کم درآمدان و گمنام همیشه باید طبق وجدان جمعی کل انجمن ما باشد، همانطور که در گروه های UA بیان می شود. این مفهوم این واقعیت اساسی را تایید می کند که تمام اختیارات در UA از طریق گروه ها و اعضای آنها سازماندهی می شود. طبق سنت دوم تشخیص می دهد قدرت نهایی UA خدای مهربان است که در وجدان گروهی ما بیان می شود. گروه ها مفسران و تشخیص دهندگان اصلی اراده نیروی برتر برای آینده UA هستند. آنها در رأس مثلث معکوس باقی می مانند، نماینده ساختار خدمات UA هستند، نمایندگان خدمات عمومی را انتخاب می کنند و گروه های بین گروهی را ایجاد می کنند. نمایندگان خدمات بین گروهی را تشکیل، منظور بچه همون هیئت نمایندگان هستش، که نمایندگان خدمات بین گروهی را تشکیل می دهند و در کنفرانس سالانه خدمات جهانی شرکت می کنند. گروه ها این قدرت را دارند که نظم را در همه بخش های خدماتی یو ای با کنترل مسائل مالی حفظ کنند. از آنجایی که یو ای طبق سنت هفتم در دریافت بودجه خارجی محدودیت دارد، در نهایت گروه ها منبع درآمد یو ای را با اعانه گروهی یا مستقیماً با خرید نشریات در گروه ها فراهم می کنند. به این دلیل است که گروه ها این اقتدار نهایی را حفظ می کنند و به این خاطر است که موقعیت های GSR و ISR، GSR بچه ها یعنی نماینده، ISR یعنی رابط های خدماتی، در یو ای بسیار مهم هستند. لازم است یک پیوند ارتباطی برای بیان آن اقتدار وجود داشته باشد و نمایندگان و رابطین همان پل ارتباطی هستند. در نتیجه برای نماینده ها ضروری است که با دقت به حرف تک تک اعضای گروه خود و وجدان گروه که به عنوان یک کل در جلسات اداری بیان می شود گوش کنند. تنها در صورتی که نماینده ها یا رابطین از وجدان گروه مطلع شوند می توانند این درک را فراتر از سطح گروه به کنفرانس خدمات جهانی منتقل کنند. به همان اندازه مهم است که این نمایندگان اطمینان حاصل کنند که گروه هایشان به طور کامل از حقایقی که بر اساس آن این تصمیمات گرفته شده مطلع هستند. منظور چیه؟ منظور اینه که اخبار و اطلاعات رو بیان از کنفرانس بیان تو گروه ها. بنابراین این مسئولیت آنهاست که تمام اطلاعات مربوط به ساختار خدمات جهانی را به اعضا گزارش دهند. گروه ها نمی توانند این مسئولیت و اختیار را به تنهایی اعمال کنند. آنها باید از طریق کنفرانس خدمات جهانی متشکل از رابطین و نمایندگان، معتمدین و کارکنان اداری این کار را انجام دهند. کلید واژه این مفهوم مسئولیت است. گروه ها و اعضای آنها باید در یادگیری مسائلی که بر یو ای به عنوان یک کل تأثیر می گذارد و در بررسی مسائل احتمالی آینده یو ای مسئولانه عمل کنند. غالبا گروه ها در برابر دادن زمان کافی به نماینده مقاومت می کنند. آنها هم نمی توانند موضوعات مهم را گزارش دهند. این یکی از واضح ترین راه های است که گروه ها مفهوم یک را به دلیل عدم آگاهی نادیده می گیرند. مسئولیت اطلاع رسانی گروه نیز بر عهده نماینده ها و رابطین است. اطلاعات از هر دو طرف از طریق نماینده ها و رابطین جریان می‌یابد. این وظیفه آن شخص است که نماینده گروه و تلاش برای بیان وجدان آن گروه باشد. اگر نمایندگان نتوانند مسئولیت خود را در مقابل وجدان گروه درست تشخیص دهند، آنها وسوسه می‌شوند که طوری رفتار کنند که گویی داور نهایی هستند و از مشورت و گوش دادن کوتاهی می‌کنند. به همان ترتیب رابطین موظف هستند که در مورد تصمیمات و آرای خود به گروه گزارش دهند و اگر مطابق اصول رفتار نکرد محترمانه انتقاد را بپذیرد. خب یه سری داستان داره که دیگه داستانهاشو نمیخونیم چون واقعا فرصت نیست. داستانه خیلی قشنگی هم داره، دوستانی که علاقه مند هستن میتونن برن در فایل های ضبط شده که در طول یک سال و نیم اخیر این اتفاق افتاده، ضبط شده فایلش، برن گوش بدن و تجربه بگیرن. خب بریم سراغ مفهوم دو. مفهوم دو میگه گروه های یو ای اختیارات قانونی و مالی را به هیئت خدمات عمومی تفویض میکنند تا جایی که اقدامات آنها در جلسه کنفرانس خدمات جهانی یعنی WSC مشخص میشود. گروه های یو ای کنفرانس خدمات جهانی را صدای واقعی و وجدان کل انجمن در مورد همه مسائل از جمله سیاست بجز هر تغییری در 12 قدم و 12 سنت میدانند. نمایندگان خدمات عمومی گروه ها صدای اکثریت کنفرانس هستند. کی داره میگه به طور خلاصه چکیده مفهوم دو چیه؟ مفهوم دو میگه آقا کنفرانس صدای واحد انجمن است، نقطه سرخط، به همین سادگی. کنفرانس صدای واحد انجمن است. این یعنی این که بر پایه مفهوم یک که گفتیم رأی گروه ها در ساختارهای خدماتی متجلی میشه و رأی رابطین این ساختارهای خدماتی نهایتاً میاد ریخته میشه توی کنفرانس، پس کنفرانس رأی وجدان کل انجمنه. همونطوری که رأی وجدان گروه اهمیت داره، به همین سادگی رأی وجدان گروه متجلی میشه در کنفرانس. یعنی اگر ما بیایم بگیم خب مثلا گروه کلیولند رأی وجدانش اینه، میتونیم با اطمینان بگیم که گروه های آنلاین فارسی زبان رأی وجدانشون تو ناحیه دو هست. میتونیم بگیم گروه های تهران و قم و عراق مثلا رأی وجدانشون در ناحیه 8 اتفاق میفته، و همینطور میتونیم بگیم کل گروه های ایرانی رأی وجدانشون در شورای خدماتی متجلی میشه، و همینطور میتونیم بگیم کنفرانس رأی وجدان کل گروه های کل کشورهای دنیا هستش. بنابراین هر چقدر این مثلث میاد پایین تر به نوکش نزدیک میشه، اون وجدان عمیق‌تر، قابل احترام‌تر و قابل اعتمادتر هست. بنابراین میگیم کنفرانس صدای واحد انجمن است. در نتیجه هر تصمیمی که در کنفرانس گرفته میشه، گروه ها به این تصمیم ها احترام میگذارند، گرچه گروه همچنان در رأس و وجدان گروه خودش ارجحه. دقت کنید، وجدان گروه خودش ارجحه، اما بهتر هست که احترام بگذارند. مثال سادش اینه که گرچه یک گروهی میتونه بره یک کتابی رو که فرض کنید کمک میکنه به کم درآمدی، بره این رو بخره، خریداری بکنه، بیاره توی گروهش بخونه طبق رأی وجدان خودش، اما بهتر است در زمینه نشریات همواره تأکید بر نشریات مورد تأیید کنفرانس بکند. در نتیجه وقتی ما میخواییم قدم کار بکنیم به عنوان یک فرد، مفهوم دو به ما میگه صدای کنفرانس صدای واحد انجمن است. بریم نگاه کنیم ببینیم کنفرانس خدمات جهانی انجمنی که درش هستیم چه کتابهایی رو تایید کرده، از اون کتابها استفاده بکنیم. یعنی چراغ راهنمای من مهدی به عنوان یک عضو رأی وجدانی هستش که در کل دنیا اومده تو کنفرانس متجلی شده. خب بریم بخونیم ببینیم چه توضیحاتی داده. برای برخی از ما افراد که کم درآمدی، برای برخی از ما افراد کم درآمد، تکیه بر دیگران برای انجام یک کار یا وظیفه محول شده ممکن است دشوار باشد. عدم اعتماد اغلب نقشی در تفکر ما دارد که باید همه کارها را خودمان انجام دهیم، زیرا به نظر نمی رسد هیچ کس دیگری قادر باشد این کار را انجام دهد. مفهوم دو به ما یادآوری می کند که می توانیم مسئولیت های خاصی را به دیگران محول کنیم. هنگامی که ما مسئولیت یک کار را محول می کنیم، حفظ گفت و شنود بین خود و کسانی که کار را انجام می دهند بسیار مهم است. این گفت و شنود مسئولیت پذیری را تضمین می کند، درک را برای شخصی که کار را انجام می دهد تقویت می کند و به ما کمک می کند تا نسبت به یکدیگر اعتماد کنیم. در UA تفویض وظایف برای موفقیت کلی انجمن در سراسر جهان ضروری است. همین اصل در تمام زمینه‌های زندگی شخصی ما صدق می کند. تفویض تفویض برخی وظایف به دیگران این امکان را برای ما فراهم می کند که کارها را خیلی بیشتر از آنچه به تنهایی می توانستیم انجام دهیم. همچنین لذت و تحقق اهداف مشترک، اعتماد متقابل و موفقیت مشترک را به ارمغان می آورد. مفهوم دو میگه آقا گروه ها اختیارات قانونی و مالیشون رو میان به هیئت خدمات عمومی تفویض میکنن. این کلید واژه مفهوم دو تفویض اختیار کردن هست. وقتی گروه ها میان تصمیم گیری در امورات مهم رو به کنفرانس خدمات جهانی تفویض میکنن و کنفرانس تبدیل به صدای یک پارچه و واحد انجمن میشه، خودشون میتونن به وظیفه اصلیشون بیشتر برسن. وظیفه اصلی گروه ها چیه؟ رسوندن پیام به گوش کم درآمدی که در حال عذاب است. در نتیجه سنت پنج که وظیفه ذاتی گروه رو گوش زد میکنه، زمانی میتونه اتفاق بیفته که گروه فراغت بال داشته باشه. گروه کارهاشو بده به ساختارهای خدماتی انجام بدن و خودش بچسبه به وظیفه اصلیش. این تفویض اختیار بسیار زیباست و مفهوم دو یکی از مفاهیمی هستش که خیلی تو خونه و زندگی به درد میخوره، مخصوصا برای ما کم درآمدها که کمالگرایی داریم. خیلی سخت اعتماد میکنیم دیگران کارامون رو انجام بدن، خیلی سخت کارمند استخدام میکنیم، همکار به کار میگیریم، شریک میشیم. چرا؟ چون میترسیم که دیگران کار رو به خوبی ما انجام ندهن. و مفهوم دو جایگاه تمرین کردنه، اینکه ما تمرین بکنیم که تفویض اختیار بکنیم، بخشی از کارها رو بذاریم دیگران انجام بدن. و اعتماد کردن قسمت دیگه ای از مفهوم دوه. من اعتماد دارم که خداوند نظرش رو از طریق وجدان گروهی اعمال کرده. باز کلید واژه دیگه تسلیم اینجا. من همونطوری که در برابر رأی وجدان گروه هم تسلیم هستم، کما اینکه برخلاف نظر من باشه، گروه ها هم در برابر رأی وجدان کنفرانس تسلیم هستن، کما اینکه برخلاف نظرشون باشه. گرچه همچنان مفهوم یک و سنت چهار و سنت هفت این قدرت تضمین میکنه همواره دست گروه ها باشه. هیچ وقت ساختار خدماتی نمیتونه حکومت بکنه. اینم خلاصه ای از مفهوم دو. بریم سراغ مفهوم سه. حالا دیگه داستان هاشو نمیخونیم و مفهوم دو رو میریم سراغ مفهوم سه مستقیما. خب مفهوم سه میگه به عنوان یک روش سنتی برای ایجاد و حفظ ارتباط واضح در عملکرد بین گروه ها، کنفرانس خدمات جهانی، کمیته های مورد تایید کنفرانس خدمات جهانی و هیئت معتمدین انجمن کم درآمدان گمنام هر کدام حق تصمیم گیری دارند. یک بار دیگه میخونم. مفهوم سه به عنوان یک روش سنتی برای ایجاد و حفظ ارتباط واضح در عملکرد بین گروه ها، کنفرانس خدمات جهانی، کمیته های مورد تایید کنفرانس خدمات جهانی و هیئت معتمدین کم درآمدان گمنام هر کدام حق تصمیم گیری دارند. یعنی میگه آقا خدمتگزارها وقتی انتخاب میشن، مادامی که در چارچوب سنت ها دارن خدمتشون رو انجام میدن، حق تصمیم گیری دارن. شما نمیتونی بری تو کارش فضولی کنی، شما نمیتونی بیای بری در جزئیات مدیریت مدیریت جزئیات بکنی. بایستی اجازه خلاقیت، اجازه تصمیم گیری بدی. میگه وقتی خدمتگزار رو انتخابش میکنید، دیگه چوب لا چرخش نذار، دیگه دخالت نکن تو کارش، اجازه بده تصمیم بگیره، رأساً تصمیم بگیره.
خدمتگزار مورد اعتماده، مگر جایی که بخواد یکی از سنت ها نقض بشه. بله اونجا ما میتونیم چارچوب های رو تعریف بکنیم براش. حالا بریم توضیحات رو بخونیم. با تکیه بر اصل تفویض اختیار که در مفهوم دو بیان شد، مفهوم سه درباره اعتماد متقابل است. در تفویض اختیار ما اعتماد داریم به آنهایی که اختیار داده ایم از آن عاقلانه استفاده کنند. افزایش اعتماد متقابل به یکدیگر کرامت و آزادی را که همه سزاوار آن هستیم را به ما تقدیم می کند. در طی سالهایی که رفتارهای کم درآمدی ما شکل می گرفت یا در محیطهایی که ما کم درآمدی خود را بروز داده ایم، به عنوان افراد کم درآمد احتمالاً به ما فرصت تصمیم گیری داده نشده است. در نتیجه ممکن است ما نیز تمایلی به دادن این فرصت به دیگران نداشته باشیم. اگرچه ممکن است به ما گفته شده باشد که خودمان فکر کنیم، اما در بسیاری از موارد اجازه این کار را نداشتیم. احتمالاً دائما تحت نظر بوده ایم تا مطمئن شوند که مسئولیت هایی که به ما محول شده به درستی انجام شده است. در نتیجه ممکن است ما نسبت به همکاران، اعضای خانواده، دوستان و دیگران به خاطر تلاش آنها در کنترل جنبه‌های مختلف زندگیمان بی‌اعتماد شده باشیم. در یو ای ما در می‌یابیم که در واقع ما این حق را داریم برای خودمان فکر کنیم و تصمیمات مناسبی برای زندگی خود بگیریم. ما همچنین می‌آموزیم که می‌توانیم در صورت لزوم در طی روند با دیگران مشارکت کنیم. پذیرش مسئولیت زندگی ما به ما این قدرت درونی را می‌دهد تا برای دستیابی به راه حل‌های احتمالی و کمک‌های بیشتر به سراغ دیگران برویم. ایمان به قدرتی برتر از خودمان به ما کمک می‌کند تا به نتیجه تصمیماتی که می‌گیریم اعتماد کنیم. در یادگیری اعتماد به این تصمیم‌ها می‌آموزیم که به همان نسبت اعتمادمان به دیگران را نیز افزایش دهیم. از دوستان مفهوم سه کلید واژه‌اش حق تصمیم گیریه، اجازه خلاقیت دادن هست، کلید واژه‌اش اعتماد کردن هست. آقا یه خدمتگزار انتخاب کردی دیگه مورد اعتمادته، وقتی بهش اعتماد کردی دیگه بسپار بره او انجام بده. نمونه ساده این رفتار تو خانواده اینه: همسرم امشب کوکو سبزی داریم، داری میای خونه نون بگیر. دیگه همسرت تشخیص میده که چه نونی خوبه برای کوکو سبزی. باکت بگیره، لواش بگیره، سنگک بگیره، تافتون بگیره. و او بر اساس اینکه چقدر وقت داره تو صف وایسه، وای نسه، از سوپرمارکت بگیره، از نونوایی بگیره، داغ بگیره، سرد بگیره، اجازه بده که او تصمیم بگیره. بنابراین وقتی یه چیزی رو ازش میخوای به نتیجه کار هم اعتماد کن. بله ممکنه که کوکو سبزی مثلا با نون سنگک خیلی خوشمزه بشه، اما همسر نون باگت آورده، حتما دلیلی داشته، یا بسته بوده، یا خیلی شلوغ بوده، فرصت نبوده. بنابراین سوال پیچش نکن، بهش اعتماد کن، به تصمیمی که گرفته اعتماد کن و احترام بگذار. این مثال ساده مفهوم سه هست. متاسفانه دوستانی که مفاهیم کار نکردند بسیار اذیت میکنند خدمتگزارها رو. میتونم به جرئت بگم ما تقریبا در یو ای حداقل خدمات ایران رو دارم عرض میکنم، حالا اون طرف که باز نمیخوام شخصیت پردازی بکنم، ولی همواره روحیه عشق من دیدم اونجا، خیلی خدمت کردن لذت بخشه. ولی در ایران من ندیدم خدمتگزاری که خدمت بکنه و نچزه، خدمتگزاری که خدمت بکنه و حرصشو در نیاورده باشن. بس که ما مریضیم و هی چوب لاچرخ خدمتگزار میکنیم و با ادبیات طلبکارانه و گاهی اوقات توأم با خشونت با خدمتگزار صحبت میکنیم، گویی که ارث پدرمون رو طلب داریم. این رفتار همون رفتاری که ناقض مفهوم سه هستش. احترام کافی و لازم رو نمیگذاریم. خدمتگزار اومده مسئولیت اطلاع رسانی رو به عهده گرفته، چوب میذارن لا چرخش، آی چرا این کارو کردی، چرا اون کارو کردی، چرا کانالت تو ایتا درست نکردی، چرا تو تلگرام درست کردی، چرا این. عزیز من، خدمتگزار مورد اعتماد است. ها، وبسایت قرار شده درست بشه، چرا با جمله آوردی بالا، چرا با وردپرس نیاوردی بالا، چرا این پلاگین رو نصب کردی، چرا سرورشو بردی آلمان، چرا سرورشو نیاوردی ایران، چرا نمیدونم اینجوری خرج کردی، چرا اونطوری کردی، چرا نمیدونم نشریه رو با تیپاکس ارسال میکنی، چرا با پست جمهوری اسلامی ارسال نمیکنی، چرا نمیدونم الوپک نگرفتی، نمیدونم اسنپ میگرفتی بهتر بود، اینا رو بذار تو این کارتون، نمیدونم روزنامه پیچش کن، ول کن دیگه. بله اگه تبلیغ آرایشگاه نمیدونم فلان رو گذاشت جای نشریات فرستاد، خلاف سنت شیشه بیا تو جلسه داری در موردش حرف بزنی. یعنی مادامی که خدمتگزار داره نشریه رو ارسال میکنه، پست میکنه، یا با چه پستی ارسال میکنه، چه طریق ارسال میکنه، کاری به جزئیاتش نداشته باش، اعتماد کن بهش و همیشه کنار خود میشینیم لنگش کن. خب اینم از مفهوم سه خدماتی که کلید واژه‌اش اعتماد و حق تصمیم گیری هستش. بریم سراغ مفهوم چهار خدماتی. مفهوم چهار میگه در سرتاسر ساختار کنفرانس، در تمام سطوح، در تمام سطوح سنت، حق مشارکت را با اطمینان از بیان نظر اعضا حفظ میکنیم. یه بار دیگه میخونم. در سرتاسر ساختار کنفرانس، در تمام سطوح سنت، حق مشارکت را با اطمینان از بیان نظر اعضا حفظ میکنیم. داره چی میگه؟ داره میگه ما حق شرکت کردن را از هیچ عضوی نمیگیریم. ما پستو نداریم. ما جلوی ورود هیچ عضوی رو در هیچ بخش از ساختار خدمات نمیگیریم. آقا جلسه هیئت نمایندگانه، من عضو گروهم، میتونم برم اون تو. بله اجازه صحبت کردن ندارم، فقط اونجا خدمتگزارها صحبت میکنن. اجازه رأی دادن ندارم، رأی و فقط نماینده ها میدن. اما گاهی اوقات حتی اجازه سوال پرسیدن داده میشه. از اعضای عادی میتونن سوال بپرسن گاهی اوقات. در هر صورت اجازه شرکت کردن هیچ وقت از کسی گرفته نمیشه. بنابراین بایستی اجازه مشارکت کردن بدیم. باید اطمینان حاصل بکنیم که نظر اعضا هم شنیده میشه، که حالا اون تو مفهوم پنج میریم مفصل راجعش صحبت میکنیم. پس اگر یه عضوی از یک گروهی اومد پاشد رفت توی بخشی از بدنه ساختار، اونجا فقط نشست گوش داد و مسئله ای رو درک کرد، میتونه بره از طریق نماینده گروهش سوال بپرسه یا ایدش رو بده یا نظرش رو بیان بکنه و اون نماینده وظیفش هست گوش کنه، که تو مفهوم یک بهش اشاره شد. وظیفش اینه که اطمینان حاصل بکنه که نظر تک تک اعضای گروهش رو داره گوش میده و اگر حتی یه عضوم سوالی داره، وظیفه نماینده هست بره اون سوال رو بپرسه از ساختار و پاسخش رو دریافت بکنه. خب بریم یه مقداری مفهوم چهار رو بخونیم ببینیم چی میگه. مفهوم چهار به یک نیاز عمیق معنوی میپردازد. وقتی ما در گروهی از افراد که هدف مشترکی دارند مشارکت میکنیم، در میابیم که به جای منزوی و تنها بودن با دیگران ارتباط برقرار کنیم. این مشارکت بر پایه معنوی احترام متقابل بنا شده است. اما احترام متقابل بدون احترام به خود امکان پذیر نیست. بسیاری از ما که تحت تأثیر کم درآمدی قرار گرفته ایم با احترام به خود مشکل داشته ایم. شاید به ما گفته می شد که نظرات ما اهمیتی ندارد، یا اینکه ما توانایی مشارکت در بحث یا وضعیت پیش آمده را نداریم. در یو ای ما یاد می گیریم به خودمان احترام بگذاریم. نظرات ما مهم هستند و مشارکت ما برای موفقیت همه جانبه هدف مشترک ما ارزشمند است. مشارکت مستلزم این است که خودمان را به معرض نمایش بگذاریم و دیگران را هم درگیر بحث کنیم. با این حال همیشه این کار امکان پذیر یا مناسب نیست و شامل هر کس در هر تصمیمی نمی شود. به عنوان مثال در یک خانواده برخی از بحث‌ها برای مشارکت در جمع مناسب است، در حالی که برخی دیگر ممکن است کاملاً محدود به والدین شود. مشارکت کلید هماهنگی و توازن است، اما فقط وقتی که مطلوب و مناسب باشد. وقتی که مقاومت، مخالفت و نارضایتی کمتری وجود داشته باشد، وقتی همه کسانی که باید مشارکت کنند هارمونی و توازن ایجاد می شود و نتیجه آن اعتماد بیشتر به خانواده ها و سایر روابط ماست. مشارکت به ما این شجاعت را می دهد که در شرایط مناسب صحبت کنیم و به این پختگی برسیم که در شرایط لزوم ساکت بنشینیم و کناره گیری کنیم و به نظرات دیگران بدون قضاوت گوش فرا دهیم. مفهوم 4 به ما یادآوری می کند فقط سهم خود را انجام دهیم. ما مجبور نیستیم همه کارها را انجام دهیم. پس مفهوم 4 تضمین می کنه که امکان حضور و مشارکت برای همه اعضا در همه بخش ها وجود داره. حتی در هیئت معتمدین که جلسه با عنوان پرایویت میتینگ، یعنی جلسه خصوصی، یعنی جلسه بسته‌ای وجود داره که در رابطه با مسائلی گاهی اوقات محرمانه صحبت میشه و هیچ عضوی نمیتونه توی اون جلسه شرکت بکنه، فقط و فقط معتمدین کلاس A و کلاس B میتونن شرکت بکنن، برای شفافیت و برای ایجاد ارتباط و برای شنیده شدن صدای اعضا، هیئت معتمدین یک جلسه ای رو که یک شنبه آخر ماه میلادی هستش ترتیب داده با عنوان ملاقات عمومی با هیئت معتمدین و تمامی رأی هایی که در هیئت معتمدین گرفته می شود در آنجا به صورت نمادین این رأی ها مجدداً اخذ میشه و در هنگام رأی گیری مخالف موافق صحبت میکنن، که حالا این مخالف و موافق خود همون اعضای هیئت معتمدین هستن و جلوی اعضا رأی میدن و این امکان وجود داره که اعضا قبل از رأی دادن سوالاتی رو بپرسن، چه نماینده باشد چه نباشد. پس حتی در هیئت معتمدین هم فرصت برای حضور، فرصت برای مشارکت، فرصت برای شنیده شدن هست. ما این کار رو می‌کنیم که شفافیت و ترانسپرنسی ایجاد بکنیم، شیشه‌ای عمل بکنیم. عین شیشه، شما از پشت شیشه باید ببینی اون ساندویجی که داره کارشو تمیز انجام میده نگرانی نداره، شیشه ای درست میکنه. دیدین دیگه، اینایی که کارشون رو تمیز انجام میدن جلوی مشتری غذا رو تفخ میکنن. یه فضای شیشه ای هست، شما اونجا داری میبینی چه شکلی داره خورد میکنه، چه شکلی داره اون پیتزا رو درست میکنه، ساندویج رو داره درست میکنه، همه چیز جلو چشمته. این میشه عملکرد شفاف. در نتیجه این مفهوم ما رو از انزوا بیرون میاره و ما رو تشویق به مشارکت میکنه و گارانتی میکنه که ما این امکان رو داریم که حضور پیدا بکنیم. حق حضور رو، حق حضور پیدا کردن رو داره به رسمیت میشناسه. اینم از مفهوم چهار. خب تا اینجا چهار تا مفهوم گفته شد. اگر چیزی جا افتاده، سوالی چیزی وجود داره، نکته‌ای جا مونده، دوستان میتونن علامت سوال رو بزنن، مشارکتی اگر دارن مشارکت بکنن که بریم سراغ مفهوم 5 و 6 و 7 و 8. اون چهار تا هم بگیم و باز دوباره چهار تای بعدی. نشریه هم که دارم میخونم دوستان، پیشنویس راهنمای کارکرد مفاهیم هست که این پیشنویسش نوشته شده 2 دور کامل در هیئت معتمدین. این طبق همین سند کار شده، یعنی ما مفاهیم رو تو هیئت معتمدین 2 دور کامل با همین سند کارش کردیم، الان داریم سنت ها رو کار میکنیم و بعد از اون مجدد دور سوم شروع میشه. این نشریه به کمیته نشریات داده میشه، کمیته نشریات فراخوان زده برای، در واقع فراخوان خواهد زد برای داستانها که داستانهای اعضای یو ای جایگزین بشه برای این نشریه، چون الان از داستانهای الانان استفاده شده و مشکل کپی رایت میخوریم اگر بخوایم این رو ببریمش تو کنفرانس. ابتدا باید داستانهاش عوض بشه، داستانهای واقعی خود اعضای یو ای جایگزین بشه و بعد از اون بره برای پیشنهاد تایید در کنفرانس. لذا خانم کبرا همین پیشنویس رو ترجمه کردن به همراه بازوهای خدماتیشون توی گروه کلیولند. جا داره همینجا از زحماتشون تشکر بکنیم و این حالا تو محل ویراستاری هستش، باید ویرایش بشه یه جاهایی، در واقع از لحاظ املایی و از لحاظ فاصله گذاری و کاما نقطه ویرگول و اینها باید اصلاح بشه. بعد از اینکه این کار انجام شد، این رو هم فایل پی دی افش رو در اختیار دوستان قرار میدیم. اگر دوستی داستانی داره که به هر یک از این بخش ها میخوره، میتونه داستانش رو بفرسته برای کمیته نشریات که انشالله داستانیشون جایگزین بشه. خب اگه مطلبی جا نمونده بریم سراغ مفهوم 5. دوستی چیزی به ذهنش میرسه که جا مونده باشه یا بخواد اضافه بکنه، یا دوستی سوالی داره توی این 4 مفهومی که خونده شد، میتونید علامت سوال رو بزنید. بسیار، میریم سراغ مفهوم 5. مفهوم 5 میگه حقوق سنتی استیناف و درخواست رسیدگی از نظر اقلیت حمایت میکنند و تضمین میکنند که شکایات شخصی مورد بررسی قرار میگیرند. یک بار دیگه میخونم. حقوق سنتی استیناف و درخواست رسیدگی از نظر اقلیت حمایت میکند و تضمین میکند که شکایات شخصی مورد بررسی قرار گیرد. چی میگه بچه ها مفهوم 5؟ مفهوم 5 میگه صدای مخالف همواره باید شنیده شه، حتی اگر در اقلیت باشه. ببینید، ما در گروه ها روالمون بر اینه که تصمیماتمون رو بر اساس اکثریت آرا میگیریم، اما بارها شده که یه عضو، دو عضو، اینا تو اقلیت بودن، تو اکثریت نبودن، مخالف یک مسئله بودن، بهشون وقت داده شده، گفتگو کردن، صحبت کردن، توضیح دادن، کل گروه نظرش عوض شده، یعنی اون اکثریت تغییر عقیده داده با شفاف سازی که اون اقلیت انجام داده. در نتیجه باید تضمینی وجود داشته باشه که هیچ صدای ایگنور نشه، هیچ نظری، من هی دنبال کلمه فارسی میگردم نمیاد، دمپ نشه، خفه نشه، ها، نشنیده گرفته نشه، هیچ عقیده ای نباشه که بهش بی اهمیت باشیم. بنابراین مفهوم پنج میاد این تضمین رو میده که آقا صدای مخالف، رأی اقلیت، نظر اقلیت همواره محترم شمرده میشه و شنیده میشه. یه راه ساده اجرای مفهوم پنج بچه ها اینه که وقتی یک جلسه اداری تشکیل میشه و در مورد موضوعی صحبت میشه، گفتگو میشه، خب به هر حال جلسه اداری مقداری فرصت کوتاهه، نهایتا مثلا به 3 نفر اجازه میدن مخالف صحبت بکنه، 3 نفر موافق صحبت بکنه، بعد میره تو فرآیند رأی گیری. گاهی اوقات میشه که یه عضوی احساس میکنه که خیلی گروه تصمیم اشتباهی گرفت و فرصت هم نشد حرف بزنه، به عنوان مخالف صحبت بکنه. معمولا شایسته هست که گرداننده اداری در انتهای جلسه یه وقتی رو برای این موضوع، برای مفهوم پنج بذاره، سوال بپرسه آیا امروز رأیی گرفته شد که شما احساس بکنی اشتباه بود و صدات شنیده نشد؟ آیا در این جلسه کسی هست که این احساس الان داشته باشه که صدا شنیده نشده، مخالف موضوعی بوده و احساس میکنه اگر شنیده میشد شاید این تصمیم گرفته نمیشد؟ لطفاً دستشو بالا بگیره و به او وقت و اجازه بده که صحبت بکنه. چنانچه اون فرد در رابطه با تصمیم گرفته شده میاد توضیحات میده و مخالفت میکنه و میگه آقا به نظر من اشتباه کردید این رأی رو دادید، به این دلیل، این کار شما، این تصمیم اشتباه بود دوستان، تجدید نظر کنید، به این میگن استیناف، درخواست تجدید نظر دادن رو بهش میگن استیناف. گرداننده سوال میپرسه آیا از کسانی که رأی مثبت دادن به این تصمیم کسی هست که با توضیح این دوستمون پشیمان شده باشه و رأیش رو پس بگیره؟ حتی اگر 1 نفر از اعضای رأی دهنده بگه بله من قانع شدم، رأیم رو پس میگیرم، اون رأی شکسته می شود و در جلسه اداری بعدی مجدداً در موردش صحبت میشه، گفتگو میشه و مجدد رأی گیری میشه. دقت کنید که این کار فقط و فقط 1 بار میفته و رأی ثانویه، اون رأی دومیه، دیگه لازم الاجرا و قابل احترام باید باشه، دیگه غیر قابل شکسته شدن هست. بنابراین مفهوم پنج تضمین کننده شنیده شدن صدای مخالف هستش. حالا بریم توضیحاتش رو بخونیم ببینیم چی میگه. مفهوم پنج شامل این اصل روحانی است که برای داشتن وجدان گروه آگاه همه نظرات باید شنیده شوند. این مفهوم به ما میگوید که حتی اگر زمانی اتفاق نظر نداشته باشیم، توافق کنیم محترمانه به نظرات همه گوش دهیم، به ویژه زمانی که اقلیت تنها 1 یا چند نفر باشند. این به ما اطمینان میدهد که حق داریم نظر خود را بیان کنیم حتی اگر در اقلیت باشیم. در مقابل اعضای با دیدگاه اقلیت هم موافقت می کنند. پس از آنکه با احترام صدایشان شنیده شد، محترمانه تصمیم وجدان گروه را بپذیرند و بحث را تمام کنند. مفهوم پنج که بر پایه خرد مفهوم 4 بنا شده است، رسیدن به هماهنگی را با مشارکت تمام و کمال تضمین می کند. هدف آن توجیه بحث های تلخی نیست که هرگز پایان نمی یابند. بحث بر اساس احترام متقابل ممکن است برای آنهایی که تحت تأثیر کم درآمدی قرار گرفتند به طور طبیعی پیش نرود. ما دیده ایم که چگونه ترس و پنهانکاری می تواند گفتگوی کاری، خانوادگی یا خدماتی را به بحث تبدیل کند، به جدل تبدیل کند، و این که چگونه همه افراد درگیر می توانند بیش از پیش نسبت به نظرات مختلف بی تحمل شوند. به طرز شگفت‌انگیزی ما می توانیم غیر منطقی شویم، کنترل بحث را به دست گیریم و سعی کنیم دیدگاه خود را به دیگران تحمیل کنیم. پنهانکاری باعث می شود که تعدادی از ما در این انجمن احساس کنیم دیدگاهمان ارزشمند یا قابل اشتراک گذاری نیست. ما ساکت می شویم و از شرکت در بحث خودداری می کنیم. با ادغام اصول مفهوم 5 در روابطمان با اعضای خانواده، دوستان یا همکاران در می یابیم. می توانیم بدون ترس از قضاوت دیگران نظرات خود را بیان کنیم. علاوه بر این متوجه می شویم می توانیم ذهن خود را باز کنیم تا چیزهای جدیدی یاد بگیریم و بخواهیم به نظرات و ایده های جایگزین گوش دهیم. خب دوستان، کلید واژه در مفهوم 5 چیه؟ شنیدنه. کلید واژه در مفهوم 5 مشارکت کردنه. اینکه خجالت نکشیم، از قضاوت دیگران نترسیم و حتی اگر در اقلیت هستیم با شهامت حرفمون رو بزنیم. یاد بگیریم صادقانه صحبت بکنیم. یاد بگیریم که از زاویه دیگری هم متفاوت میشه به موضوعات نگاه کرد. یاد بگیریم احترام گذاشتن به دیگران و گوش فرا دادن صادقانه. یاد بگیریم که میشه دیگران رو درک کرد. یاد بگیریم که این فرصت وجود داره که ما شنیده بشیم. یاد بگیریم که حق شنیده شدن داریم. اینم مفهوم در واقع 5 خدماتی هستش. خب دوستان، رسیدیم به عرض حضورتون ساعت 7 و در این بخش بایستی گزارش خدمتگزارها رو بگیریم، عذر میخوام، گزارش خزانه رو بگیریم. بنابراین از مسئول خزانه درخواست میکنیم که گزارش خودشون رو با ما به اشتراک بگذارن و مقداری در مورد سنت هفتم با ما صحبت بکنن. بفرمایید لطفا.
سپاسگزارم آقا مهدی، خدمتتونم قبول و عالی هستین و سلام و درود خدمت تک تک دوستان خوبم. صبح همتون بخیر. امروزتون پر از معجزه. شیرین هستم، در حال بهبودی از بیماری که هم در اومدی و خدمتگزار شما دوستان خوبم. دوستان خوبم، دیروز 45 تومن و کل خزانمون هم 4,337,000 تومن. سپاسگزارم که امروز هم سخاوتمندانه و با عشق حمایت میکنید و به گروه خودتون عشق میدین و به خودتون عشق میدین. دوستان خوبم، ما در اردیبهشت ماه یک عده همایی داریم که امروز نیاز داره به پول برای اجاره مکان و برای پذیرایی. دوستان خوبم که شرایط دارن و میتونن حمایت کنن از سبد سنت هفتم، این عشق رو داشته باشن. سپاسگزارم آقا مهدی، من تمام.
بسیار سپاسگزارم از خدمت شما دوستان. شماره کارت دیگه گذاشته شده. در یو ای هیچ حق عضویتی وجود ندارد. ما از طریق کمک های داوطلبان اعضا متکی به خودمان هستیم. لطفاً هر چقدر در توانتان است بپردازید و اگر نمی توانید پولی پرداخت کنید، لطفاً باز هم به گروه برگردید، زیرا که حضور شما از پولتان برای ما مهمتر است. خب بریم سراغ مفهوم شش خدمت. مفهوم شش ابتدا من حالا تایتلش رو میخونم. خب یه سندم دارم میگردم. بله بله خب. یک کنفرانس مسئولیت اصلی اداری متولیان را تصدیق می کند. مفهوم شش بر اصول تفیض اختیار، اختیار و مسئولیت استوار است که در مفاهیم قبلی یافت می شود. برای آن دسته از ما که تحت تأثیر کم درآمدی قرار گرفته ایم ممکن است اجرای این اصول در زندگی روزمره دشوار باشد. در ابتدا ممکن است در مورد رها کردن برخی وظایف احساس ناراحتی کنیم. شاید در گذشته احساس می کردیم که باید همه این کارها را انجام دهیم، زیرا هیچ کس دیگری نمی توانست این کار را انجام دهد. در UA ما شروع به یادگیری می کنیم که یک شخص، یک کمیته یا یک موقعیت مدیریتی نمیتواند همه چیزها را برای پیشرفت و رشد یک رابطه یا موجودیت ضروری یک موجودیت که ضروری است مدیریت کند. برای دستیابی به هدف مورد نظر نیاز به تعهد هر فرد با همکاری یکدیگر است. همانطور که یاد میگیریم با هم کار کنیم، سطحی از اعتماد به دیگران ایجاد می شود. ما نه تنها یاد می گیریم که ارزش و مهارت های کسانی را که با ما کار می کنند را قدر بدانیم، بلکه شروع به شناسایی این جنبه در درون خود می کنیم. پس از مدتی ما راحت تر می توانیم تعیین کنیم که چه کاری را می توانیم به طور مؤثر انجام دهیم و چه کارهایی را دیگران می توانند انجام دهند. همچنین یاد میگیریم که مسئولیت کار را با اختیار تکمیل آن مرتبط کنیم و به این ترتیب ما نسبت به نتیجه مشارکت خود پاسخگو هستیم، اما در مورد نتایج مشارکت دیگران پاسخگو نیستیم. مفهوم شش کمک میکند تا تفویض وظایف و مسئولیت ها به کسانی که مایل، آگاه و با تجربه هستند روشن شود. خب دوستان، مفهوم شش خدماتی عملا میاد میگه که خب ما اومدیم یه سری معتمد رو توی انجمن انتخاب کردیم، هیئت معتمدین میگیم دیگه، یا حالا هیئت مدیره، و اینها رو کردیم نقطه پاسخگوی انجمن. در نتیجه این هیئت معتمدین هستن که میان پاسخگویی میکنن در برابر سیستم، حکومت، در برابر احتمالاً سازمان‌هایی که باید در برابرشون پاسخگو باشیم، مثلا اداره دارایی. خب لازمش اینه که ما این تفویض اختیاری که در چیز راجبش صحبت شد، توی مفاهیم قبلی صحبت شد، رو بهشون بدیم و اعتماد بکنیم که اونها این کارها رو بهتر از ما انجام میدن. اگر یه سری بزنید به کتاب بزرگتون، تو صفحه اگر اشتباه نکنم 199 میشه، میگه به صلاح دید کنفرانس ابتکار عمل اصلی و مسئولیت فعال در حل بیشتر مسائل پیش روی خدمات جهانی بایست در اختیار اعضای معتمد شورا که به عنوان هیئت معتمدین فعالیت می کنند باشند. داره میگه مفهوم شیش داره میگه آقا معتمدین مسئول نهایی پاسخگویی به سازمان ها هستند و ابتکار عمل اصلی در انجمن به اینها واگذار میشه. اینا اختیار دارن در مورد مسائل مالی سیاست‌های کلی رو اجرا بکنن و عملاً پولی که گروه ها میدن میاد توی ساختارهای خدماتی، ساختارهای خدماتی هزینه هاشون رو تأمین میکنن، مازادش رو میریزن در این یک سبد واحد، یک حساب مالی مشترک، که این حساب مالی مشترک حسابی حقوقی توسط هیئت معتمدین مدیریت میشه. یعنی ما پولمون رو در کل انجمن گروه ها میدیم دست کی؟ میدیم دست این هیئت معتمدین، و هیئت معتمدین وظیفه بودجه بندی رو داره، هیئت معتمدین وظیفه پاسخگویی به اداره مالیات رو داره، هیئت معتمدین وظیفه داره که هزینه های چیز رو مدیریت بکنه، انجمن رو مدیریت بکنه. به عنوان مثال کنفرانسی که برگزار میشه پولش رو هیئت معتمدین باید بده از اون صندوق، و هیئت معتمدین مسلما باید شفاف عمل بکنه. اگر بنا هست استخدامی انجام بشه، یه وکیلی استخدام بشه، یه کاری بخواد انجام بشه که نیاز به یه کارمندی داره، پرسنلی داره، حرفه‌ای باید عمل بشه و ما کارمند حرفه‌ای احتیاج داریم، وظیفه پرداخت اون پول، عقد قرارداد و نقطه پاسخگویی حقوقی اون قرارداد باید هیئت معتمدین باشه. در نتیجه مفهوم 6 داره صحبت از این تفویض اختیار میکنه. مفهوم 6 داره صحبت از تعیین وظایف میکنه. مفهوم 6 داره صحبت از به اشتراک گذاری حجم مهمی از کار میکنه با دیگران. و با تمرین کردن مفهوم 6 ما میتونیم یاد بگیریم که ما مسئول انجام همه کارهای زندگیمون نیستیم، ما بخشهایی رو میتونیم به دیگران واگذار کنیم. اگر قراره بری مسافرت، یه پسر جوانی داری که بزرگ شده، میتونی وظیفه سرویس ماشین رو به او بدی. مجید بابا جون لطف کن برو روغن ماشین رو عوض کن. تجربت رو هم میتونی بهش بدی، بگی مثلا برو پیش فلان تعویض روغنی، فلان روغن رو بگی، ولی بخشی از کارا رو میتونی به او واگذار بکنی، در عوض خودت بری به کارهای مهم برسی، سرویس ماشین رو بدی اون بره انجام بده، کارواش رو بدی اون انجام بده. بخشی از کارها رو وقتی ما به دیگران واگذار میکنیم متوجه میشیم دیگران حتی بهتر از ما انجامش میدن، و در این راستا ارتباط سالم برقرار کردن خیلی ضروریه. خیلی مهمه که ما مطمئن باشیم که اون فردی که مسئولیت رو بهش دادیم بره انجام بده، نقطه پاسخگو باشه، خوب درک کرده باشه، شیرفهم شده باشه که ما چی میخواییم ازش. و اینجا ما باید اعتماد بکنیم. و مفهوم 6 ما رو از غرق در کار و غرق در مسئولیت ها شدن نجات میده و به ما این اجازه رو میده که قسمتی از کارها رو میشه تقسیم کرد با دیگران، به یک فراغت بال رسید و به آزادی رسید. دوستان مفهوم 6 یکی از چیزاییه که توی یو ای ما رو رشد میده که ما به اون وعده یو ای که آزادی هست برسیم. من از زمانی که یه کارمند استخدام کردم و این همکار من امورات شرکت رو داره میگردونه، بسیار بسیار فراغت بال پیدا کردم، آزاد شدم و با آزادی به زندگی شخصیم و به چشم‌اندازها و اهدافم دارم رسیدگی میکنم. دیگه در اون چارچوب و قید و بند 8 ساعت کار کردن روزانه اجباری نیستم که بگم او اگه من 2 ساعت کمتر کار بکنم صدای مشتری هام در میاد. این مفهوم 6ه.
لذا ما مجبور نیستیم همه کارهامون رو انجام بدیم. بریم سراغ مفهوم 7. پس مفهوم 6 داره میگه چی؟ داره میگه اختیارات نهایی در واقع مسئولیت های امور اصلی انجمن و سیاست گذاری های کلان، مخصوصا مسائل مالی، این به عهده هیئت معتمدین هستش. خب من مفهوم 7 میگه متولیان حقوق قانونی دارن در حالی که حقوق کنفرانس سنتی است. مفهوم 7 میگه منشور و آیین‌نامه های هیئت خدماتی کنفرانس ابزارهای قانونی هستند که به معتمدین این امکان را می‌دهد که امور خدمات جهانی را مدیریت و راهبری نماید، در حالی که حقوق کنفرانس یه حقوق سنتی است، مبتنی بر سنت ها هست. ما دو جور حقوق داریم، یه سری حقوق قانونی، یه سری حقوق سنتی. برای که شفاف بشه من یه مثال میزنم، مفهوم 7 رو در قالب این مثال میشه به راحتی بهش اشاره کرد. فرض کنید که ما میایم در گروهمون یه نماینده انتخاب میکنیم و این نماینده میره با موجر یک مکانی رو اجاره میکنه، قرارداد میبنده. موجر کلید اینجا رو میده به کی؟ میده به نماینده. و موجر میگه من کیو میشناسم؟ مثلا من اصغر رو میشناسم، من مجید رو میشناسم، من سارا رو میشناسم، اون کسی که نماینده است. میگه من این خانم یا این آقا رو میشناسم، اجاره من بایستی ایشون بده. خیلی خوب، خیلی هم عالی. میگه ایشون متولی قانونیه، ولی یعنی از لحاظ قانونی حق داره، از لحاظ قانونی حق تصمیم گیری داره، از لحاظ قانونی هر اتفاق بیفته قانون میگه هرچی نظر مجید بود. میخوای چه کار کنی؟ تمدید کنی یا نه مثلا لغوش بکنی؟ مجید میتونه بره یک طرفه لغو بکنه قرارداد رو، بگه آقا من دیگه نمیخوام، میخوام یک ماه خسارت تو طبق قرارداد بدم و میخوام دیگه کنسل بکنم قرارداد رو. این از لحاظ قانونیه، قانون مجیده رو میشناسه. اما حقوقی که توی گروه هست اون حقوق حقوق سنتیه. حقوق سنتی ما چی میگه؟ حقوق سنتی ما میگه ما آقای نماینده، خانم نماینده، تو رو انتخابت کردیم که کارهای ما رو انجام بدی، بنابراین لازمه با ما مشورت بکنی. ما به تو تفویض اختیار دادیم، اختیار رو تفویض کردیم، به همین سادگی هم این اختیار رو میتونیم ازت بگیریم. هر زمان لازم باشه میتونیم عزلت بکنیم. بله تو از لحاظ قانونی طرف حساب دولت هستی، ولی از لحاظ اخلاقی طرف حساب مایی. تو ملزم به رعایت تمامی سنت ها هستی که قانون ممکنه بگه آقا من اصلا به این چیز اهمیتی نمیدم. قانون به سنت 6 اهمیتی نمیده، قانون به سنت 10 اهمیتی نمیده، قانون به سنت 7 ما اهمیتی نمیده. آقا یعنی چی؟ تو پول از هر کی میخوای بگیری برو بگیر، بیا پول این آقا رو بده. اما آیا نماینده میتونه دست بکنه تو جیب خودش پول بده؟ آیا نماینده میتونه بره از یه جای پول قرض بکنه، از شهرداری چیز بکنه؟ آیا اگر مثلا خواست اون یه سازمانی خواست بیاد به UA کمک بکنه، نماینده ما میتونه بره پول اون سازمانو بگیره بده به موجر؟ قانون میگه آره، چرا نمیتونه بگیره؟ قانونیه دیگه، شهرداری داره هدیه میده به شما، بگیر بده به این مسجده. ها؟ فلان کاندیدای سیاسی داره به شما کمک میکنه دیگه، هیچ اشکالی نداره، بگی چک تو پاس کن، چک اجاراتو پاس کن. از لحاظ قانونی هیچ ایرادی نداره، ولی از لحاظ سنتی ایراد داره. بنابراین همینطوری که یک سری آیین‌نامه وجود داره، یک سری بخشنامه وجود داره، مثلا ممکنه دولت فدرال امریکا یک بخشنامه ای رو بزنه الان مثلا سالهاست که میگه حسابهای مالی باید 503C یا هم 501C باشه. 501C نمیدونم چه نوع حسابیه،
حالا ما توی هیئت معتمدین باش برخورد داریم، 501C انگلیسی. این نوعی از حساب‌هایی هستش که معاف از مالیاته و بایستی یه فرمای پر بشه که این اون حسابه بره جزء اون حسابه، ولی هر پولی بره توش و بیاد بیرون باید مالیات بهش بخوره. خب این برای اینکه معاف از مالیات بشه باید این اتفاق بیفته. یه سری منشور وجود داره، یه سری آیین‌نامه وجود داره. بله، هیئت معتمدین متولی این هست که اینا رو رعایت بکنه، احترام بذاره به اینها. در عین حال یک سری قوانین و مقرراتی که جنبه مرامنامه داره تو انجمن وجود داره که اون حقوق سنتی کنفرانس هستش. حالا بریم توضیحاتش رو بخونیم. مفهوم 7 به تعادل بین اقتدار قانونی و سنتی میپردازد و ما را تشویق میکند تا در نقش‌ها و مسئولیت‌های خود شفاف باشیم. در گذشته نقش‌ها و مسئولیت‌های ما ممکن است مخدوش شده باشد، زیرا ما تحت تأثیر کم درآمدی و کم بودن هستیم. ما همچنین ممکن است در مورد تفاوت بین حقوق و مسئولیت‌های قانونی و اختیارات سنتی سردرگم شده باشیم. بعد یه چیزی که همین الان به ذهن من رسید اینه که اصلا از لحاظ قانونی میگه که زن بدون اجازه شوهر نمیتونه بره خارج از کشور. خیلی خب، این لحاظ قانونی قانونی این اختیار رو داده. از لحاظ انسانی چطور؟ آیا تو میخوای همسرت زندانی کنی؟ از لحاظ حقوق شرعی و حقوق معنوی چطور؟ از لحاظ حقوق انسانی و حقوق معرفتی چطور؟ میخواد میگه بین این دوتا باید تعادل به وجود بیاریم. امروز ما میدانیم که مسائلی وجود دارد که فقط از طریق قوانین حاکم بر ما قابل حل است. برای مثال ممکن است در چارچوب یک شرح شغل خاص اختیارات خاصی به ما داده شود، یا ممکن است مسئول قراردادهای شخصی باشیم. در صورت بروز اختلاف در این شرایط، قوانین حاکم بر محل کار یا مفاد قرارداد الزام آور است. از طریق این اقدامات ما می توانیم به توافقی عادلانه برای دست اندرکاران دست پیدا کنیم. با این حال نظام حقوقی تنها مرجعی نیست که می تواند به ما کمک کند. وقتی اقتدار سنتی را در یو ای در نظر می گیریم، به اصول معنوی میراث‌ها روی می آوریم. ما در زندگی شخصی خود، یا حالا به جای میراث‌ها شاید میشه سنت‌ها روی می‌آوریم. ما در زندگی شخصی خود از نیروی برتر از خود راهنمایی می‌جوییم. هنگامی که خود را در میانه یک اختلاف یا درگیری درگیری می‌یابیم، ممکن است دریابیم که راه حل از طریق استدلال آرام و خردمندی اصول معنوی برنامه یو ای پیدا می‌شود. داره میگه بایستی بین سنت‌ها و اون چارچوبا و دستورالعمل‌های قانونی یک تعادلی به وجود بیاریم. یعنی میگه بله، هیئت معتمدین، هیئت نمایندگان، GSB یا جنرال سرویس بورد یا هیئت معتمدین موظفن که چارچوبای قانونی رو رعایت بکنن، ولی همواره باید نیم نگاهی به سنت‌ها و مفاهیم داشته باشن. خب بریم در مورد مفهوم 8 صحبت کنیم. میگه معتمدین طراحان اصلی و اداره کنندگان خط مشی‌های کلی و امور مالی می باشند. آنها متولی و ناظر بر بخش‌ها و دفاتری که جداگانه ثبت می گردند و سرویس‌های فعال مستمر آنها می باشند. این امر از طریق انتخاب کلیه گردانندگان این نهادها توسط معتمدین محقق می شود. در واقع مفهوم 8 میاد میگه چی؟ میگه اگه قراره که کسی استخدام بشه، قراردادی بسته بشه توی انجمن، بهتره که این قرارداد توسط معتمدین انجام بشه که اینها نقطه پاسخگو باشن، همونطوری که در مفهوم 7 اشاره شد. حالا بریم توضیحاتشو بخونیم. هیئت امنا اختیارات کامل برای مدیریت معمول ستاد یو ای را به کمیته های اجرایی خود تفویض میکند. یعنی چی میگه؟ یعنی داره میگه بچه‌ها همین هیئت معتمدین میتونه زیر مجموعه خودش کمیته درست بکنه که اون کمیته ها بیان این کارهای که وظیفه ذاتی معتمدین هست رو انجام بدن. مفهوم 8 با تکیه بر اصول اعتماد و همکاری که قبلا در مفاهیم تاکید شد، به ما یادآوری میکند که روی اولویت های خود تمرکز کنیم، چشمانمان را به تصویر بزرگتر معطوف کنیم و نگاه بکنیم. تلاش های من را در فعالیت هایی سرمایه گذاری کنیم که بیشترین نتایج را به همراه خواهند داشت. برای انجام این کار ما به کمکی که دیگران در مورد مسائل معمولی تر ارائه می کنند وابسته هستیم. ما مجبور نیستیم به تمام جزئیات هر شغل بچسبیم. می توانیم رها کنیم و برخی از مسائل را به دیگرانی که برای آن وظایف مناسب ترند بسپاریم. با انجام این کار ما می توانیم در راه‌های قابل توجهی به جلو حرکت کنیم. بسیاری از ما که عمیقاً تحت تأثیر کم درآمدی قرار گرفتیم، به سختی می توانیم از کنترل حتی پیش پا افتاده ترین چیزهایی که می توانستیم کنترل کنیم دست برداریم و از سپردن بخشی از آن کنترل به دیگری می ترسیدیم. ما احساس می کردیم که باید همه کارها را خودمان انجام دهیم، زیرا می خواستیم همه چیز دقیقاً به روش ما انجام شود. احساس مسئولیت اغراق آمیز ما فقط استرس و اضطراب به همراه داشت. با مفهوم 8 به ما یادآوری می شود که گزینه‌هایی داریم. ما مجبور نیستیم هر مسئولیت را به عهده بگیریم یا شخصاً به جزئیات توجه کنیم. می توانیم کمک بخواهیم. همانطور که با رها کردن ترس‌هایمان راحت تر می شویم، ممکن است دریابیم که در واقع می توانیم به توانایی‌های دیگران اعتماد کنیم. با روحیه اعتماد و همکاری وظایف لازم انجام می شود و ما فرصت رشد را به همه دستاندرکاران به اشتراک می گذاریم. پس مفهوم 8 مثل سنت 8 این اجازه رو میده که هیئت معتمدین بیان کارمندانی رو استخدام بکنن، کمیته هایی رو زیر مجموعه خودشون داشته باشن. خب میایم مفهوم 9 رو میخونیم. من یه ذره نگران وقت هستم، انشالله میرسیم. 7:22 دقیقه است. مفهوم 9 میگه رهبری خدمات مطلوب در تمام سطوح UA برای اطمینان از صحت و درستی عملکرد ما در آینده ضروری میباشد. رهبری خدمات جهانی که روزگاری توسط بنیانگذاران انجمن انجام گرفت، اکنون باید ضرورتاً توسط معتمدین به عهده گرفته شود. خب میگه مفهوم 9 رهبری شخصی خوب در تمام سطوح خدماتی یک ضروری است. عذر میخوام. مفهوم 9 این تایتلشه. رهبری شخصی خوب در تمام سطوح خدماتی یک ضرورت است. در زمینه خدمات جهانی هیئت امنا رهبری اصلی را به عهده میگیرد. مفهوم 9 به ما یادآوری میکند که در حالی که همه نقش رهبری در بالاترین سطح را ندارند، همه اعضا در هر سطحی که باشند مسئولیت شخصی برای رهبری دارند. این مفهوم ما را تشویق میکند تا فعالانه تا حد کامل توانایی هایمان مشارکت کنیم. در غیر این صورت نادیده گرفتن یک فرصت مهم برای رشد شخصی است. در زندگی به عنوان افراد کم درآمد ممکن است سبکی از رهبری اقتدارگرا را تجربه کرده باشیم که خواستار اطاعت بیچون و چرا بود و مشارکت متفکرانه را که بهترین تفکر ما را درگیر میکرد دلسردمان میکرد. این تجربه بسیاری از ما را متقاعد کرد که توانایی رهبری را نداریم. اما درست همانطوری که برخی از ما تحت رهبری بیش از حد سفت و سخت رنج می بردیم، دیگران نیز اغلب بدون هیچ گونه راهنمایی در حال دست و پا زدن بودند. در هر دو مورد بسیاری از ما هیچ تجربه شخصی با نمونه ای از رهبری سالم نداشتیم. در UA ما این فرصت را داریم که رهبری سالم را در عمل ببینیم. هر عضو از UA پتانسیل یک رهبر بودن را دارد. چقدر سر این جمله حرف و حدیث زدم پشت سر من. آی مهدی گفته من رهبرم. اینجا داره میگه هر عضو از UA پتانسیل یک رهبر بودن را دارد. یعنی وقتی شما میشی گرداننده یه جلسه، داری اون جلسه را رهبری میکنی دیگه. الان سه شنبه ها من رهبرم، چهارشنبه یکی دیگه رهبره، پنجشنبه یکی دیگه رهبره، جمعه آخر ما یه گرداننده اداری داریم، اون رهبری میکنه جلسه اداریمون رو. خب کجا بود؟ کجا داشتم میخوام؟ بله، هر عضو میگه پتانسیل یک رهبر بودن را دارد. در تمام سطوح خدمات اعضا این فرصت را دارند که در برخی از نقش های رهبری خدمت کنند. ما مجبور نیستیم این کار را به تنهایی انجام دهیم. اعضای با تجربه تری وجود دارند که به ما کمک میکنند و ما را راهنمایی میکنند. همانطور که رهبری سالم را در انجمن خود تجربه میکنیم، ممکن است متوجه شویم که روابط و زندگی شخصی ما نیز از داشتن بینش و تحمل، مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری بیشتری سود میبرند. در نتیجه ما این فرصت را داریم که رهبری زندگی خود را به عهده بگیریم. پس مفهوم نهم داره صحبت از رهبری میکنه که میگه این رهبری باید ضرورتاً توسط معتمدین انجام بشه و معتمدین بایستی این رو به عهده بگیرن. و تمرین مفهوم نو به ما کمک میکنه که ما در خونه و زندگی محل کارمون هم بتونیم رهبری بکنیم. یه چیز کوچولوی مثلا یه مسئولیت کوچولوی میتونیم برداریم و اون مسئولیت به ما کمک میکنه که ما رهبری کردن رو تمرین بکنیم. بریم سراغ مفهوم ده خدماتی که خیلی از دوستان باهاش سر و کار دارن و رابطه مستقیمی بچه ها مفهوم ده با مفهوم سه داره. مفهوم سه میگه آقا وقتی یه خدمتگزار میگیری دیگه تو کارش فضولی نکن، تو کارش انقدر چوب لا چرخش نذار، چارچوب براش نذار. مفهوم ده میگه اگر لازمه این چارچوبا رو بیا بذار و کاملا تبیین و تدوین و مشخص و شفاف کن. بریم بخونیم ببینیم چی میگه. میگه متناسب با هر مسئولیت خدمات بایستی اختیار خدماتی متناظر در نظر گرفته شود، به طوری که این اختیارات به خوبی تعریف شده باشد. یعنی میگه آقا اون اختیارات رو بیا شفاف تعیین کن به طوری که خدمتگزار دقیقاً بدونه چه کارهایی رو باید انجام بده. جزئیات رو دوستان لازم نیست بهش بپردازیم ما، ولی کلیات رو ما بایستی براش تعیین کنیم. مثلا یه اساسنامه داشته باشه، بازو داشته باشه، چه میدونم خزانه دار داشته باشه، اگه پولی دستش هست وظیفش گزارش شفاف مکتوب بیاره. اینا رو میشه توی مفهوم ده براش تعریف کرد. مسئولیت خدمات با اختیارات خدماتی که به دقت تعریف شده اند متعادل میشود و از مدیریت دو سر اجتناب میشد. مدیریت دو سر یعنی مدیریت دو کله، یعنی دو تا آدم دو تا کله یه چیزو مدیریت بکنن. کسانی از ما که تحت تاثیر کم درآمدی قرار میگیرند با هرج و مرج و سردرگمی آشنا هستیم. عدم وضوح در وظایف محول شده بیشتر به مشکل بزرگتر کمک میکند. در گذشته ممکن است به ما مسئولیت یک کار خاص داده شده باشد، اما این اختیار به ما داده شده است که واقعا آن کار را انجام دهیم. در موقعیت‌های دیگر مسئولیت یک کار خاص به وضوح تعریف نشده بود و هیچ کس در قبال نتایج پاسخگو نبود. همچنین ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که هیچ کس حاضر به انجام هیچ مسئولیتی نباشد. برخی از علائم مانند نیاز به اثبات مجدد ارزش خود، کار به تنهایی، تلاش زیاد و خستگی، وقت گذاشتن و غیره بیشتر درک ما را از مسئولیت ما گیج می کند. درک ما را از این مسئولیت گیج می کند. مدیریت دو سر بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مسئولیت و اختیارات به وضوح واضح تعریف نشده باشد و به بیش از یک فرد یا گروه وظیفه یا کار کسانی داده شود تا آن را تکمیل کند. وقتی مسئولیت خاصی به ما محول می شود یا وظیفه ای را به دیگری محول می کنیم، مهم است که همه مسئولیت های خود را درک کنند و مسئولیت هایشان با هم تداخل نداشته باشد. هنگامی که ما ارتباط برقرار میکنیم و قادر به ترسیم خطوط روشن بین مسئولیت و اختیار هستیم، مسئولیت پذیری تعریف شده و تعارضات را میتوان به حد اقل رساند. اگر بخواهیم به طور مؤثر با دیگران کار کنیم، نوشتن شرح وظایف واضح و روشن مهم است. اما این کافی نیست. به همان اندازه مهم است که برای بحث در مورد هر کار وقت بگذاریم تا همه درگیر شوند. درک روشنی از هدف کار، آنچه انتظار می رود و همچنین آنچه که انجام موفقیت آمیز کار را تشکیل می دهد داشته باشند. مفهوم ده بیان می کند که مسئولیت و اختیار باید متعادل باشد. اصل موجود در این مفهوم می تواند در خانه، محل کار یا روابط شخصی ما استفاده شود. زمانی که مسئولیت انجام یک کار و همچنین اختیار لازم برای تکمیل آن به ما داده می شود، توانمند می شویم. دوستان، مفهوم ده به طور خلاصه داره میگه اگر یه خدمتگزار انتخاب می کنی، چارچوب‌هایی رو میتونی براش تعریف بکنی از طریق اساسنامه نوشتن، مکتوب کردن و یا حتی اگر لازم داشته توضیح دادن، براش قشنگ توضیح بدی، شفاف بکنی که ببین عزیزم شما میخوای بشی خزانه دار، باید یه حسابی جداگانه برای این خزانه بذاری، باید هر روز بیای گزارشتو بخونی، باید در جلسه اداری شرکت بکنی، شرکت تو الزامی اونجا، و باید گزارش شفاف بیاری که آقا هر روز چقدر تو سبد سنت اومد، چقدر اعانه شد و جمعش چقدر بود، چه هزینه هایی داشتین، کسر این هزینه ها باقی مانده چقدره. اینا رو باید بشینی شفاف براش توضیح بدی که خدمتگزار دقیقاً بدونه وظایفش چیه. مفهوم ده داره صحبت از در واقع این میکنه که برای اطمینان از صحت و درستی عمل کرد، ما بایستی حیطه اختیارات رو به خوبی تعریف بکنیم. بریم سراغ مفهوم 11. مفهوم 11 میگه دفتر خدمات جهانی متشکل از کمیته های منتخب، مدیران اجرایی و کارکنان هستند. معتمدین بایستی صفحه 199 خط آخر. معتمدین بایستی همیشه بهترین کمیته ها، گردانندگان، نهادهای خدماتی، مسئولین اجرایی، کارکنان و مشاورین ممکن را دارا باشند. ترکیب ویژگی ها، فرایند و پروسه های انتصابات، حقوق و وظایف همواره مسائلی هستند که نیاز به توجه جدی خواهد داشت. میگه بر اساس مفهوم 8 اگر قرار شد هیئت معتمدین استخدامی انجام بده که مسئولیتشه، میگه بایستی بهترین رو انتخاب بکنه، حرفه‌ای ترین ها رو انتخاب بکنه و حقوقشون رو تمام و کمال پرداخت بکنه و باید توجه جدی به این موضوع داشته باشه. مفهوم 11 به ما یادآوری میکند که به اندازه کافی افراد با طیف وسیعی از دیدگاه‌ها و مهارت‌ها و استعدادهای فراوان برای سهیم شدن درباره سخت‌ترین وظایف وجود دارند. برای ما کوته بینانه است که به تنهایی کار کنیم، در صورتی که کار با دیگران هم آسان‌تر و مؤثرتر باشد. همکاری موفق پیش‌بینی شده در مفهوم 11 مبتنی بر خرد مفاهیم قبلی است که تعادل مناسب بین تفویض اختیار و مسئولیت پذیری، اختیارات و مسئولیت مشترک و اجتناب از مدیریت دو سر را پیشنهاد می‌کند. نه تنها افراد کافی برای انجام کار وجود دارد، بلکه این رویکرد به افراد بیشتری این فرصت را می‌دهد تا این اصول UA را در عمل تجربه کنند. با گنجاندن مفهوم 11 در فعالیت‌های روزانه خود می‌توانیم بدون انعطاف‌پذیری سازماندهی کنیم. ما می‌توانیم بدون کنترل تمام جزئیات برنامه‌ریزی کنیم. ما می توانیم با دیگران با احترام و وقار رفتار کنیم و از مزایای همکاری با یکدیگر برای دستیابی به یک هدف مشترک بهره‌مند شویم. خب اینم صحبت از مفهوم 11 شد که اگر لازم هست بریم از افراد حرفه‌ای کمک بگیریم، استخدام کنیم و پولش رو هم تمام و کمال پرداخت بکنیم. این چیزی هست که بایستی توجه جدی بهش بشه. ساعت چنده؟ 5:35. 5 دقیقه دیگه باید تموم کنیم. مفهوم 12 رو هم میخونیم. کنفرانس بایستی ناظر بر روح سنت‌های یو ای باشد، مراقب باشد که هیچگاه خطر تبدیل شدن به جایگاه ثروت و قدرت مخاطره آمیز در آن وجود نداشته باشد، که بودجه ها و پسنداز کافی جهت امور اجرایی در رأس امور مالی قرار گیرد. هیچ یک از اعضای خود را در موقعیتی بدون احراز شرایط و فراتر از سایرین قرار ندهد که تمامی تصمیمات مهم را بر پایه تبادل نظر جمعی، رأی‌گیری و در هر کجا که امکانش بود بر اساس توافق حد اکثری اتخاذ نماید، که در فعالیت‌هایش هرگز انتقام‌جویی شخصی و انگیزه نزاع و بحث و جدل عمومی وجود نداشته باشد، که هیچ زمان حکومتی عمل نکند و مثل جمعیتی که به آن خدمت می‌کند همواره در فکر و عمل دموکراتیک باقی بماند. مفهوم 12 در واقع میاد چه کار می‌کنه؟ میاد یه سری گارانتی میده، یه سری تضمین میده. این تضامین توی صفحه 100 و تو صفحه 200 به وضوح اومده که یه سری چارچوب میده در هر بخشی از ساختار. بچه‌ها، در هر بخشی از ساختار اگر ما رفتاری انجام دادیم به عنوان رهبر، به عنوان خدمتگزار، یه صندلی به ما داده شده، اعتماد کردن به ما، ما باید مراقب باشیم که این عناوینی که خونده شد گارانتی بشه، تضمین داده بشه که همیشه این تضامین به حقیقت بپیونده. رفتاری نکنیم که زیر سوال ببریم اینها رو. چیاست این موارد؟ این گارانتی ها چیاست؟ به جایگاه ثروت و قدرت خطرناک تبدیل نشیم، پسنداز کافی داشته باشیم برای امور اجراییمون. یعنی مفهوم 12 به گروه حکم میکنه که آقا معادل اجاره یک ماهت رو پسنداز کن، پسنداز نگه دار، مازادشو برو بده به ساختار خدمات که خطرناک نشه. پول یه جا بمونه خطرناک میشه، ولی تو باید حتما پسنداز کافی داشته باشی. دیگه چی میگه؟ میگه این باید تو رأس امورت باشه. دیگه میگه بودجه ها و پسنداز کافی جهت امور اجرایی در رأس امور مالی قرار گیرد، که هیچ یک از اعضای خود را در موقعیتی بدون احراز شرایط و فراتر از سایرین قرار ندهد. یعنی زمانی که یه خدمتی میخواد انجام بشه حتما اون شرایط احراز بشه، اساسنامه وجود داشته باشه، شفافیت وجود داشته باشه، و هرگز کاری رو به کسی واگذار نکنیم که از پسش بر نمیاد. تصمیمات نهایی اگر جا داره وقتمون اجازه میده انقدر در موردش حرف بزنیم تا اکثریت باش موافقت کنن، یعنی انقدر مخالف و موافق حرف بزنن تا به اجماع جمعی برسیم، یعنی یه دونه مخالفم نباشه. ولی اگر وقت نداریم مخالف موافق صحبت بکنه و تصمیمات بر اساس رأی‌گیری انجام بشه. یعنی تبادل نظر باید گارانتی بشه، رأی‌گیری باید گارانتی بشه، و تا جای ممکن تلاش برای اتخاذ رأی حد اکثری وجود داشته باشه تا جایی که وقتمون بهمون اجازه میده. دیگه چه تضمینی داریم؟ میگه هرگز تو فعالیت هامون انتقام جوی شخصی نداشته باشیم. پس اگه رفتیم جایی رفتاری انجام دادیم که داریم انتقام جویی میکنیم، داریم مفهوم 12 رو نقض میکنیم. انگیزه نزاع، دعوا را انداختن، بحث و جدل نداشته باشیم. و تضمین باید بدیم که هرگز حکومتی عمل نکنیم. و یادمون باشه که ما داریم خدمت میکنیم، به یه جمعیتی داریم خدمت میکنیم، بنابراین باید دموکراتیک باقی بمونیم. دموکراتیک یعنی چی؟ یعنی همیشه در گفتگو باز باشه، اجازه حرف زدن بدیم، بشنویم و شنیده بشیم. اینم از مفهوم 12. خدا رو شکر، مرسی از زمان بندی خداوند که دقیقا 20 دقیقه به 8 تونستیم تمومش کنیم. دوستان سپاسگزارم یک بار دیگه از این فرصت خدمتی که به من داده شد. از همتون تشکر میکنم و امیدوارم که این دوره از سنت‌ها و مفاهیم به کارتون خورده باشه و به دردتون خورده باشه. ممنونم که این جلسه رو حمایت کردین و همراهی میکنید.
الان من ضبط رو متوقف میکنم، میریم گزارش خدمتگزاران رو میگیریم. در پایان جلسه 15 دقیقه 10 دقیقه هم وقت داریم برای پرسش و پاسخ.
سپاسگزارم.